أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرضاً در دو بخش قسمت اول پیرامون خلوص و ریا و بخش دوم هم چون شجر جمعه است داستانی رو در پیرامون حضرت ولیعصر علیه السلام خدمتون عرض میکنم. انسان خالص کسی رو میگن که عملش هیچ مخلوط با غیر خدا نیست، اما ریاکار عملش رو برای خدا خالص انجام نمیده، یه بخشش برای خداست و یه بخش دیگر او برای غیر خدا. دو چیز رو زمینه هم کرده، دو تا نیت داره، هم نیتش اینه که دستور خدا رو عمل کرده باشه و هم تصمیمش اینه، نیتش اینه که از این عملی که انجام میده شخصی یا اشخاصی ببینن. و تعریف ریاکار رو بکنن، بگن چه آدم خوبی است، چه عمل خوبی انجام داد. تعبیری که از ریاکار شده، گاهی گفته شده جلب دنیا می کند به واسطه آخرت، یعنی به واسطه عمل آخرتی، اما داره جلب دنیا میکنه، داره دنیا رو به خودش نزدیک میکنه به واسطه یه عملی که خداوند به او دستور داده که انجام بده و عمل عمل خدایی است. اینو میگن جلب دنیا به آخرت. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام، این رو خدمتتون بخونم. روایت عذرخواهی میکنم از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ویل للذین یجتلبون الدنیا به دین. وای به حال کسانی که دنیا رو به سوی خودشون جلب میکنن به واسطه یه دین. دین شده یه ابزار، یه وسیله شده براشون که همون عمل آخرتیه، نماز، روزه، عبادات، اما یه واسطه ای شده برای اینکه دنیا رو برای خودشون جلب بکنن، یعنی میخواد نفوذ تو دلها پیدا بکنه، مردم لذت ببرن و به دنبالش خوششون بیاد از او، مردم مثلا خدمتش رو بکنن، کمکش بکنن، حمایت ازش بکنن. یه جلبای اینطوری بالاخره یه سودهایی تو ذهنشه. یلبسون للناس جلود الزعن ملین السنتهم. پیامبر فرمان اینا لباس میش پوشیدن از نرمی زبانشون، یعنی زبانشون رو نگاه میکنید خیلی نرمه، لباس میش به تن کرده. کلامهم احلا من العسل و قلوبهم قلوب الذئاب، گفتارشون شیرینتر از عسله اما دلهاشون نه، دلهاشون رو میفرماد همچون دل گرگ هست. این روایت در جلد 77 بها صفحه 173 هست. نجات انسان در آخرت با خلوص عمله، و اگر کسی ریا کرد، ریا سبب گرفتاری او در آخرت میشه. شخصی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد که سئل فی من نجات غدن، سوال شد که فردا، یعنی فردای قیامت، نجات در چیه؟ فقال انما النجات فی ان لا تخادع الله فیخدعکم. فرمودن نجات فردا در اینه که فریب ندید خدا را، که خداوندم شما رو فریب میده. فانه من یخادع الله یخدعه و یخلع منه الایمان. حضرت فرمودن هر کس خدا رو فریب بده، خداوندم او رو فریبش میده و ایمان ازش میگیره. و نفسه یخدع لو یشعر، در واقع خودشو داره فریب میده اگه میفهمید. یعنی نمیفهمه که خدا را نمیتونه فریب بده، خودشو داره فریب میده. فقیل الله و کیف یخادع الله، یک کسی سوال کرد از پیامبر چگونه شخص ریاکار خدا رو فریب میده. خود این یه سواله. حضرت فرمودن یعمل بما امر الله بهی ثم یرید بهی غیره. فهمدن فریب دادنش این گونه است که عمل رو میگه من برای خدا دارم انجام میدم، به خاطر اینکه خدا فرمان داده من عمل رو انجام میدم، اما تو باطنش غیر خدا رو اراده کرده. همین ظاهر باطنش که دوتاست، تو ظاهر وانمود میکنه که دارم امتثال میکنم دستور او رو، اما تو باطن خودش میدونه که نه، غیر خدا رو اراده کرده، دیگران رو تصمیم داره که اونا ببینن عملش. اسم این میشه فریب، مثل کسی که ظاهرش میاد به شما اظهار علاقه میکنه و تو باطنش علاقه به شما نداره، اینو میگن فریب دادن. حالا تو اینجا که مثال دارم میزنم، این فریب دادن انسان به یه انسان ممکنه محقق بشه، یعنی واقعا میاد تظاهر میکنه من به شما علاقه دارم و طرف مقابلم باورش میاد، اما فریب دادن خدای متعال اینطوری نیست. اونجا ما نداریم کسی بتونه فریب بده. بنابراین شخص ریاکار نیتش فریب دادنه، اما آیا این فریب دادنش عملی میشه یا نه؟ مسلم نه، چون تو جواب فرمود خداوندم او رو فریبش میده. حالا فریب دادن خدا چیه؟ اینه که یخلع منه الایمان و نفسه یخدع لو یشعر. خداوند او رو فریبش میده اینه که ایمان ازش میگیره، خودش هم نمیفهمه. بعدم فرمود که این میخواد خدا رو فریب بده، میگه من دارم دستور خدا رو امتثال میکنم اما برای غیر خدا انجام میده. در واقع دارد خودش رو فریب میده، چون خداوند که ضرر نمیکنه از عمل ریایی، که خود انسان ضرر میکنه. در حدیث دیگه داره که پیامبر گریه می کردن و نگران بودن برای امت خودشون از ریا. راوی شداد ابن اوس هست. سلام نمکنم. میگه من پیامبر رو دیدم که گریه میکردن. رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یبکا. یه رو میگه دیدم پیغمبر اش میریختن. فقلتو یا رسول الله ما یبکیک. گفتم یا رسول الله چی شما رو به گریه انداخته؟ علت گریهتون چیه؟ فقال انی تخوفت علی امتی الشرک. فرمودن من بر امت خودم نگران شرک هستم که امت من مشرک میشه. بعد فرمودن اما انهم لا یعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا. این که میگم بت میپرستند و شرک مشرک میشوند، منظورم این نیست که بیان بتای ظاهری بپرستند. خورشیدم نمیپرستند، امت من ماه نمیپرستند. ولکنهم یراؤون به اعمالهم. شرکی که میگم منظورم اینه که با عملشون ریا میکنن. بنابراین شرک یک نوع ریا، یک نوع شرکه، ولیکن شرک خفیه، یعنی مخفیست، واضح نیست، ولذا گناه شرکش مغفور هست. شرک خفی خداوند چون ما رو دوستمون داره، بنداشو دوست داره، شرک خفی و مجازات برش نمی کنه. ولیکن عملم صحیح نیست. این معناش این نیست که خداوند کارش نداره، عملشو میپذیره. عمل ریایی باطل، ولیکن هم عمل ریایی است و همی آقای ریاکار مشرکه. عمل ریاییش خدا نمیپذیره اما برای شرکش مجازاتش نمیکنه، او رو میبخشه. او شرکی که بخشیده نمیشه شرک جلی هست، و شرک جلی اینه که علنا میگه خدا دوتا خالق داریم، یا مثل مسیح میگه سه تا خدا داریم. اینو میگن شرک روشن واضح، اینو خداوند نمیبخشه. یعنی مورد شفاعت روز قیامت واقع نمیشه. تو دنیا میبخشه، در دنیا اگه کسی مشرک باشه بعد پشیمان شد برگشت بخشوده میشه، اما تو آخرت شخص مشرک دیگه مورد شفاعت نیست. گناهان دیگه تو آخرت ممکنه باز شفاعت بهش بخوره، اما شرک نه. این که میگیم شرک نمیبخشه در قیامت، شرک جلی هست منظور، نه شرک خفی، که شرک خفی رو خداوند مورد مغفرت خودش قرار میده. خب نتیجه بگیریم، پیامبر برای ریای امتشون گریه میکرد. خب این صحبت ها رو عرض کردم، چه کنیم؟ عملمون عمل خالصانه باشه. یه نشانه هایی برای ریا کار گفته شده که این نشانه ها رو انشالله فردا شب عرض خواهم کرد. تو بعضی روایت ها میگه 4 تا نشانه، تو بعضی احادیث 3 تا نشانه بیان کرده، نکات بسیار مهمی است و از اون نکات میخوام مطالبی رو برای خودمون استفاده بکنم که انشالله بیان میکنم. الان اون چوری که عرض میکنم یک نکته است و اون اینه که هرچه ایمان انسان قوی تر بشه کار برای خدا بیشتر انجام میده. زیر بنای خلوص ایمان به خداست، ریشه تو اینه. لذا ما باید فکرمون، روحمون، دلمون رو هرچه میتونیم بیشتر وصل به خدا بکنیم. بهش میگیم ایمان. ایمان رو ببریم به مرحله یقین نزدیک بکنیم. یقین اگر کسی پیدا کرد، یعنی اعتقاد 100% بدون ریب، بدون شک، بدون احتمال خلاف، 100% میگه دیگه من خدا رو دارم میبینم. کسی که خدا رو با تمام وجودش ببینه عملش هم همیشه خالص برای فرمان او انجام میده، دیگه ریا نمی کنه، برای غیر انجام نمیده. ما علی العبد اذا عرفه الله، وقتی خداوند بنده خودش رو میشناسه دیگه چی میخواد این بنده؟ این چی میخواد؟ یعنی چرا میخواد ریا بکنه که دیگران تعریفشو بکنن؟ چه منظور دیگه داره؟ خداوند که فهمید و این شخص باید قانع باشه به معرفت خدا، ساده تر بگم قانع باشه به این که خداوند معرفت داره به عمل عبد خودش، یعنی میشناسه که این نماز خون، عبادت خون و ثواب او رو به طور کامل میده، کمش نمیگذره. خب شخص قانع باشه دیگه، میگه خب بسمه دیگه، من عمل برای خدا انجام دادم، مزدشم که کامل گرفتم. وقتی کارگره برای شما اومد 800 کار کرد، شما هم مزدشو کامل دادید، دیگه چرا رفته مزاحم همسایه میشه؟ میگه به من مزد بده. برای چی؟ کاری که برای شما کرد، شما هم که دیدید، پسندیدید، مزدشم که دادید، چرا رفته سراغ همسایه؟ امام صادق علیه السلام تو این روایت میفرمان چی تو فکر این انسانه. ما علی العبد اذا عرفه الله الله یعرفه الناس. حالی که خدا فهمید، خب حالا مردم دیگه لا یعرفه الناس، یعنی مردم دیگه رو نشناسن، چه اشکال داره؟ چی میخواد از این نشون دادن به مردم؟ که میخواد حتما عملشو اظهار بکنه برای اونها. انهو من عمل للناس کان ثوابه علی الناس. کسی که عملو برای مردم انجام میده ثوابش بر عهده مردم. و من عمل لله کان ثوابه علی الله. کار اگه کسی برای خدا انجام ده ثوابش هم برای خداست. و ان کل ریاءن شرک. بدانید تمام ریاها یک نوع شرکه. خب این بحث چون صحبت خیلی مهمی است، من دارم تونتون صحبت رو میکنم، میخوام به نتیجه برسم، اما اجازه بدید من راجع به این بحث ایمان که زیر بنای خلوص انسانه و اینکه هر چه انسان به یقین نزدیکتر میشه خلوصش هم بیشتر خود به خود خالص‌تر میشه، چون معتقده که خدا عملش رو دید. طبق این روایت دیگه چی کم داره که میخواد نشونه مردم بده؟ چه منظوری داره؟ حالا مردم نبینن و ندونن چه مشکلی است؟ مشکل اون وقتیه که باور نکرده که خدا عملش رو میبینه. وقتی باور نکرده قانع نیست به پاداش خدا، قانع که نبود و میگه دیگران هم بیان سهیم بشن ببینن تا اونا هم بلکه تعریف هم بکنن، اینا میشه. خب عرضمو تو این قسمت جمع کنم، آیه 110 کهف رو اشاره کنم. قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، پیامبر بگو من هم بشری مثل شما هستم، با این تفاوت که به من وحی میشه، به شما وحی نمیشه. یوحا الی، حالا وحی که به من شده چیه؟ انما الهکم اله واحد، خدای شما یک خدا بیشتر نیست. اگر میخواید خدا رو ببینید باید ریا تو عبادت نکنید خالصانه. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس امید داره خدا رو ببینه، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح باید انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک در عبادت خدا نیاره. نمیگه شرک تو ذات خدا نیاره، ده ذات خدا رو میگه یکیه. ازش بپرسید از ریاکار چند تا خدا جهان خلق، هم میگه یکی. لا یشرک به عبادت ربهی احدا، شرک تو عبادت اسمش همون ریاست. قرآن گاهی میگه ریا نکنید، گاهی هم میگه شرک در عبادت نیاورید، اما الفاظش با هم فرق میکنه. اون وقت که میگه ریا نکنید و ما نمیفهمیم که این خطر ریا تو حد شرک جلو میره، اما توی آیه 110 کهف هم داره میگه ریا نکنید، هم داره میگه ریا خطرش خطر شرک است. اینه بهش میگن شرک تو عبادت. وقتی اینا رو فهمیدیم مقابلش میشه خلوص، خلوص رو میگیم توحید در عبادت. آدمی که خالصه یعنی تو عبادتش وقتی که میگه ایاک نعبد، به زبان که میگه خدای فقط تو رو میپرستم، قلبن هم همینو میگه، یعنی واقعا عبادت رو برای خدا داره میگه و کسی رو شریک تو عبادتش نمیکنه. خب همین اندازه کافیست. داستانی که امشب رو عرض میکنم از ابن قولوی هست که تو بعضی کتاب ها به شخص دیگری هم دیدم نسبت دادن، اما مرحوم نهاوندی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام العبقری الحسان که در اونجا داستان رو نسبت به ابن قولوی میده. سال 329 قمری غیبت صغرای حضرت تمام شده، بعد از 69 سال، 69 سال حدود 70 سال، یعنی از 260 آغاز غیبت صغراست تا 329. این 69 سال حضرت 4 تا نماینده خاص داشتن، به ترتیب اولی که عثمان بن سعید هست، او که از دنیا رفت، نفر دوم حسین بن روح و همچنین علی ابن محمد سماری و محمد ابن عثمان، این چهار نفر اینها نمایندگان حضرت بودند. اون چهارمشون علی ابن محمد سماری سال 329 اونم شب نیمه شعبان از دنیا رفت. یعنی همین شب نیمه شعبان که ما شب میلاد امام زمان علیه السلامه، حدود 74 سال بعد از میلاد حضرت، همون شب نیمه شعبان آغاز غیبت کبرای حضرت هم هست. قضیه‌ای که میخوام نقل بکنم مربوط به 337 هجری است، یعنی 8 سال از غیبت کبرای حضرت گذشته بود. تو غیبت کبرا دیگه حضرت نماینده نداشتن و ارتباط دیگه کامل مثل حالا دیگه قطع شد. برامت طی یک نزاعی که حالا پیدا کرده بودن تو مکه، اینا حجرالاسود رو از کعبه کنده بودن و برده بودن کوفه و بعد از یه مدتی بالاخره صحبت شد و بنا شد مجدداً حجر رو برگردونن و به دیوار کعبه نصب کنن. حجرالاسود سنگ معمولی نیست، سنگ بهشتیه. یکی از خصوصیاتش هم اینه که اگر خواست کسی او رو به دیوار کعبه نصبش بکنه وای نمیسه، پس معلومشو میشنسه افراده. سنگ بهشتی اینطوریه، دستا رو کامل میشنسه، حجت الهی رو میشنسه. فقط حجت الهی یعنی اون کسی از طرف خدا حجت است بر مردم، حالا یا از انبیا باید باشه یا امام باید باشه. اگه این نصب بکنه حجر ثابت میمونه، اما غیر او اگه بگذارن میفته رو زمین. حالا ولو زیرش هم سفت میکنن، باید محکم باشه، محکم نمیشه میفته. و چندین بار تا حالا این کار تکرار شده. در زمان خود پیامبر یه بار میخواستن حجر رو کار بذارن، سیل او رو کنده بود. شنیدید پیامبر گفتن، هنو پیامبرم مبعوث نشده بودن قبل از بعثتشون، فرمودن بذارن وسط یک پارچه حجر رو، رؤسای قبائل همه سرشو بگیرن که همه دخیل باشن تو حمل حجر و بیارن تا کنار دیوار. بعد که بودن خود پیغمبر برداشتن و نصبش کردن، اما به اونا نگفتن که برای چی. یه بارم زمان امام سجاد علیه السلام میگن اینطور شده، که اونم داستانی داره. اینم یک داستانه که بعد از غیبت کبرای حضرت که میخواستن حجر و کار بذارن، خب سنیه که سرشون نمیشود، اونا که نمیدونستن چه خبره. شیعه هم خیلی ها نمیدونستن، اما شخصیت مثل ابن قولوی که روایات دستش بود و میدونست اطلاع داشت، به عشق دیدار حضرت تصمیم گرفت برد مکه، چون میدونست آخرین کسی که حجر رو نصب میکنه امام هم. ولی که مصلحت نبود، تو بغداد مریض شد، آنچنان بیماری او شدید شد که ناامید از حیات خودش شد. خیلی نگران شد. بعد یه چیزی به ذهنش رسید، وقتی دیگه ناامید شد چون مریضه دیگه اجازه نمیداد برد مکه، تصمیم گرفت یه نفر رو نائب بکنه، او رو بفرستد مکه، او برد حضرت رو ببینه و یه نامه هم بده به اون نائب و بگه نامه رو بده به حضرت و جوابش از امام برام بگیر و بیار. این تصمیم رو گرفت. خب تصمیمش رو عملی کرد. یه شخصی بود به نام ابن هشام ابن هشام رو صداش زد و گفت من یه پولی بهت میخوام بدم، باش بریم مکه و برگردیم. نائب امام زمان علیه السلام هم میخوام باشی، حج و به نیابت حضرت انجام بده. خب تا اینجا شد. اما گفت مقصود اصلی من یه چیز دیگه هست، من یه نامه ای دارم، وقتی رفتیم مکه روزی که میخوان حج رو نصب بکنن شما وایسه کنار دیوار کعبه، هر کس حج رو کار گذاشت و جایش موند دیگه تکون نخورد نیفتاد پایین، بدون این حجت الهی است و من این نامه رو نوشتم میدی به آقا و جوابش از آقا میگیری برام میاری. خب ابن هشام تازه با این مسائل آشنا شد و نامه رو گرفت و رفت مکه. اونجا روز موعود تو موسم حج بود، خیلی شلوغ بود مسجد الحرام، لذا یه پولی داد به یکی از این مامورانی که اونجا بود، گفت منو ببر کنار دیوار کعبه فقط جا بده اونجا، هیچ کاری دیگه نمیخوام، من فقط میخوام اصلا تماشا کنم. مامورم پولو گرفت و این آقا رو بردش کنار دیوار کعبه، جا شده گفت هم جوایش وایساد اونجا نگاه کرد، دیدیم مسئولین مکه جای دیگه اینا اومدند و یه تشریفاتی سنگ آوردند و هی میبادن نصب کنن سنگ میفتد و خود عربا هم ناراحت بودن که این چیکار بکنن، دوره برمیداشتن میذاشتن تو دیوار زیرش رو هی سنگ چینی میکردن که نه یا میبادن سنگ تکون میخوره میفتد. ابن هشام هم تو داشت صحنه رو نگاه میکرد، رو خودش نمیآورد چیه، گفت بالاخره آقا میاندش. یه وقتی حضرت تشریف آوردن اما کسی هم نمیشناخت آقا رو، راه باز شد و همینطور به طور طبیعی اومدن جلو و حجر رو برداشتن بسم الله و گذاشتن سر جاش، همچی گذاشتن نصب شدی. عربا هم حواسشون نبود که حالا به این آقا گن شما کی هستی از کجا اومدی، اون عواز شد نبود، شروع کردن الله اکبر تکبیر که دیگه کار تمام شد. حضرت برگشتن رفتن، ابن هشام دوید دنبال آقا چون خواست نامه رو بده، دید آقا تا حجر رو نصب کردن برگشتن رفتن، دوید دنبال آقا و این آقا رو صدا میزد، گفت آقا من باتون کار دارم، نامه براتون دارم. اما چون تو جمعیت بود مصلحت نبود آقا جوابشو بده و آقا هم تو آهستاسه می رفتن، ابن هشام هم تو چشمشو دوخته بود به آقا که گم نکنه لولا جمعیت آقا رو، هم تو جمعیت رو پس می کرد و می دوید و صدام زد آقا رو. رفتن جلو تا یه جایی رسیدن یه مقدار خلوت شد، آقا ایستادن، ابن هشام تا رسید بدون اینکه نامه را حضرت ازش بگیرن فرمودن به ابن قولویه بگو حجایی که انجام دادی قبوله، تو این بیماری هم از دنیا نمیری و شما 30 سال دیگر به عمرت باقی است و حج رو دیگه به کسی نده که به نیابت اون کسی که خودت میدونی انجام بده، در حالی که نائب آدم فاسقیه، یعنی خود ابن هشام که تو زندگیش میگن شراب گاهی میخورد، آدم فاسقی بود. حضرت فرمودن بهش بگو که دیگه از این به بعد حج رو به کسی نده که به نیابت همون کسی خودت میدونی بخواد انجام بده، در حالی که آدم فاسقی است. ابن هشام یه مرتبه وارف هم تو وایساد و حالا نامم دستش بود، اما دید آقا جوابا رو دادن، این سومیشو اضافه کردن. آتشی بردند و ابن هشام برگشت از اون سفر حج اومد بغداد و رفت پیش ابن قولیها، داستانش رو تعریف کرد، گفت بله اینطوری شد، اما اون سومیش رو نگفته چون به ضرر خودش بود، خلاصه امانتداری نکرد و همون یک و دوش رو گفت. گفت آقا فرمودن حجات همش انشالله قبوله، که معلوم شد اون سوالی که کرده بود، دو تا سوال کرده بود، آیا حجایی که انجام دادم قبوله یا نه، و آیا تو این بیماری فوت میشم یا نه، چون بیماریش خیلی سخت بود، یه نامید بود. ها فرموده بودن که نه، 30 سال دیگه به عمرت باقی است. خب ابن قولیها گفت خود نامه کو؟ گفت نامه را آقا ازم نگرفتند، هم تو شفایی گفت. گفت خود اصل نامه رو بمیده. اصل نامه رو گرفت، همچنین پاس کرد، دید که جواب ها با خط زیبا نوشته شده. این جمله سوم را مرحوم نهاوندی ذکر نکردند. تو کتابا من هرچه دیدم همون یک و دو رو نوشتن، پس سومیش از کجا میگم؟ ما 1 سال مشهد بودیم خدمت امام رضا علیه السلام و نمیدونم حالا یادم نیست چی بود که خیلی دلم گرفته بود، بعضا گفتم یکی از این دوستانتون رو بفرستید امشب ما خدمتشون برسیم، یه مقدار از محضرشون بهره ببریم. ما این دعا رو کردیم، خواستار ازشون خواستیم، برگشت اومدیم تو مدرسه ای که الان جزء رواق حرم شده، همین قسمت خدام حرم تو رواق. قدیم اینجا مدرسه پریزاد بود، مدرسه طلاب است اینجا، حالا نمیدونم به چه اجازه یا تصرف توش کردند و وقف طلاب بوده، حالا دیگه نمیدونم چی شده، الان جزء قسمت خدا میشه. ما اومدیم تو این مدرسه، یه مرتبه دیدم مرحوم جای فاضلی که مکرر خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بودن، خب میشناختم ایشونو و با یکی دوتا از دوستان دیگه هم بودیم، اونا نمیشناختن آقا رو، من چون میشناختم دیدم ایشون تو حجره هستن، تو یکی از حجرات مدرسه بودن، ما هم رفتیم خدمتشون نشستیم. حواسم نبود که ما الان 1 دقیقه پیش تو حرم چیزی دعا کردیم، چی خواستیم، حواسم نبود، رفتیم خدمتشون نشستیم، سلام احوال پرسی کردیم، هم تو ساکت نشستیم، هیچی هم نگفتن، که ایشون شروع کردن همین قصه رو بدون مقدمه با تو، مثل که به ذهنشون الهام شد یا این قصه رو شروع کردن برای ما گفتن و گفتن ما هم دقت میکردیم ببینیم، تطبیق میکردم تو ذهنم با اون چی که تو کتاب دیده بودم، وقتی دیدم این بخش آخرشو ایشون اضافه کردن. حالا دیگه از اون سال تا حالا شاید 20 سال بیشتر گذشته، خیلی دنبال کردم ببینم این فرمایش ایشون آیا تو کتابی هم هست یا نه، اگر عزیزی یه وقت ببینند و لطف کنند به ما بگوین خیلی ازش تشکر میکنه. خب شب جمعه هست و شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام، نام امام زمان رو هم بردم که یه خواهش ازتون بکنم، آیا مایلید که گریه‌ای که امشب میکنید و ثواب شهدیه کنید به خدمت امام زمان علیه السلام، برای خالصانه برای آقا گریه بکنید و هدیه کنید خدمت مولامون امام زمان علیه السلام. انشالله آقا هم امشب به زیارت جدشون تشریف میبرن شب جمعه، همه ما و شما رو یاد خواهند کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. و الى مصرع کن مبادرات امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه می فرمایه این زنها و کودکان وقتی اسب بی صاحب را دیدند دویدند طرف قتلگاه و بالعویل دایا فریاد می زدند گریه می کردند على الوجوه لاتمام با دستا به صورت هاشون می زدن لطمه می زدن برخور فریاد بلند کرده بودن با محمد و علی حسینا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا درود و رحمت صلوات و سلام خودت رو بر پیامبر و اهل بیتشان 14 معصوم علیهم السلام از ساعة نازل بفرما، فرجشون رو به فرج آخرینشان برسان، قلبشون از ما راضی فرما، ما را به یادشون قرار بده، از انصارشون قرارمون بده. این جلسه رو، اعمال ما، دعاها را، همه رو به امضای نظرش برسان و همه رو قبول فرما، دعاها رو مستجاب فرما، مسلمان ها رو یاری فرما، رهبر عالی قدر و نظاممون حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان. در این شب جمعه رحمتت رو بر همه گذشتگان و حقداران به ما و بر خود ما نازل بفرما، باران رحمتت هم بر ما نازل بفرما به جاه محمد.